بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در سوره آل عمران خداوند تبارک و تعالی می فرماید شهد الله انه لا اله الا هو. شهادت خداست به وحدانیت خدا. شهد الله با همه ابعاد وجودی، با همه سعه وجودی خدا، انه لا اله الا هو. شهد الله یعنی اگر شما کمی به حقیقت الله نزدیک شدی، یک کمی توانستی واقعیت الله رو بفهمی، انه لا اله الا هو رو خواهی فهمید. اینطور نیست که به غیر ذات خدا، به چیز دیگری برای اثبات صفات خدا، به ویژه به توحید، در صفت توحید نیازی باشه. شهید مطهری رضوان الله علیه یک بیانی دارند در اون کتاب مربوط به نهج البلاغه شون راجع به توحید، یک تقریب به اصطلاح معقول به محسوس تشبیه شده. ایشون می فرمایند وقتی شما در نظر بگیری یک وجودی رو تو عالم ماده، البته این تصور در عالم محسوسه، در عالم ماده است، ولی که این تصورات در عالم معنا و در عالم غیر ماده وجود نداره. ایشون می‌فرماد اگر شما اینجور در نظر بگیرید که یک چیزی همه عالم ماده رو پر کرده، بعد از شما سوال کنیم آیا مجالی، جایی برای چیز دیگری هست، خب شما جواب میدید خیر دیگه، همه اون فضای مادی پر شده. بعد ایشون اون مفهوم بی‌نهایت، همون تعبیری که مرحوم حاجی داره، فوق ما لایتناها به ما لایتناها، ایشون میفهمد وقتی خداوند بی‌نهایت، هیچ نهایتی نداره، یعنی تمام عالم رو، تمام هستی رو، همه وجود رو در بر گرفته، دیگه جایی، مجالی برای وجود دیگری در کنار او نیست. حالا این عبارت خداوند تبارک و تعالی در قرآن شهد الله انه لا اله الا هو، که البته بحث‌های طولانی در بابش در فلسفه و در عرفان و در کلام شده، بیان این است که خود ذات خداوند تبارک و تعالی به تنهایی شاهد بر وحدانیت خداست و البته و ملائکه که اون قدرت ها هستند که فراتر از عالم ماده، در واقع در مرتبه بالاتر از عالم ماده، به تعبیری مدیریت عالم ماده رو بر عهده دارن، این عالم با اونها اداره میشه در واقع، که اونها حالا به تعبیری موجودات مطیع محض الهی هستند، یا به تعبیر دیگری ابزار دست خدا هستند، حالا تعبیر تسامح در تعابیری است که ما داریم برای اداره این عالم. بعد خداوند در این فهرست و اولو العلم، اینها رو هم کنار ملائکه و کنار ذات خودش ذکر میکنه، اونهایی که از علم برخوردارند، یعنی حقیقت علم رو دارند، علم واقعی و حقیقی رو دارند، که در ادامه آیات تعبیر خدا راجب اونهایی که علم ظاهر دارند تعبیر اینه که نصیبن من العلم، که حالا در بحث فقه میخونیم آیاشو، نه اونایی که واقعا اولو العلمند، علم دارند. این اصطلاحات الفاظ اینا مقدمه اون علمه. اگر اون علم پیدا نشد اینا هیچی نیست، اینا همون حجاب اکبره، اینا همون چیزیست که باعث شد که قارون خودش رو از بین ببره، اینا منشأ تباهیه اگر اون علم نباشه. اون علمی که دفتر و مدرسه مقدمشه، ممکنه یکی بدون دفتر و مدرسه به اون علم برسه و یکی به 50 سال دفتر و مدرسه به این علم نرسه، و این حسابش ربطی به مقامات ظاهری علمی نداره. ممکنه من مدرس باشم، درس خارج بگم، مرجع تقلید باشم، ولی هنوز از اون علم بهره نداشته باشم. ممکنه من اصطلاحات بلد نباشم، ممکنه من نمیدونم اصلا بسیاری از این احکام رو، بسیاری از این خصوصیات رو، یا اصلا خیلی اطلاعات کمی دارم، ولی اهل اون علم باشم. این اولو العلمی که خداوند تبارک و تعالی در صف ملائکه و در صف ذات مبارک خودش ذکر میکنه، قائما بالقسط، این اولو العلم اونهای هستن که اون علم حقیقی رو دارن، چیزی که گاهی از اوقات ما در جستجوی علم ظاهر از اون غافل میشیم. و این علم ظاهر که مقدمه اون هست، باید ما به اون برسیم، گاهی از اوقات رهزن ما میشه، ما اینجا میمونیم و دیگه نمیتونیم جلوتر بریم. من قبلا این با جمله رو بارها عرض کردم، اگر کسی این علم ظاهر رو داشت و توانست به اون علم باطن، به اون علم واقع برسه، تو افراد عادی البته، نسبت به اون کسی که این علم ظاهر رو نداره و به اون علم میرسه خیلی فاصله میگیره. یعنی این علم ظاهر واقعا ارزشمنده اگر به اون نتیجه‌ای که باید برسیم. من بارها این داستان رو گفتم، مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه یکی از آقایون بود، ایشون هم روحانی، ایشون هم اهل علم، فوقش بسیار سطح پایین تر، با ما درس رسائل شرکت میکرد، البته سنن هم سن و سال آقای بهاءالدینی شاید بود یا در همون حدود، ولی درس رسائل با ما شرکت میکرد. خب مرحوم آقای بهاءالدینی در علم ظاهر در حد مراجع، در حد بزرگان حوزه بود، شاگردان برجسته مرحوم عاشق عبدالکریم بود و ما اون دوره حوزه قم. وقتی این دو بزرگوار که هر دو اهل معنا بودن، هر دو اهل علم باطن بودن، کنار هم می نشستن، گاهی از اوقات من به دوستان این جمله رو می گفتم، می گفتم این دو نفر که کنار هم می شینن انگار یک استاد برجسته دانشگاه با یک نوآموزی کنار هم می شینن. با اینکه هر دو اهل علم باطن بودن، اما اون که حظ بیشتری از علوم ظاهر داشت، یعنی مرحوم آقای بهاءالدینی، به مراتب بالاتر در علم باطن بود تا اون یکی، نه در علم ظاهر، در علم باطن. یعنی اگر کسی این علوم ظاهری رو خوب خوند و به اون نتیجه رسید، اون موقع ابوابی که بر او باز خواهد شد به مراتب بیشتر است از اون کسی که این علوم رو نخوانده به اون مراتب میرسه. و اینجاست که باز باید یک کلمه ای من عرض کنم، این جمله رو بارها تکرار کردم، وقتی در شخصیت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم انسان یکم تأمل کنه، باز این تعجب بیشتر خواهد بود. ببین ما خیلی کودکانه فکر می‌کنیم که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ تلاشی، همینجوری خدا یه موجودی رو که هیچ ویژگی خاصی نداشته انتخابش کرده، گفته ها تو بیا پیامبر خاتم من باش. اینجور نیست داستان خلقت، اینقدر کودکانه نیست. خدا اگر اینجوری بود که دیگه نیازی نداشت به بسیاری از زمینه ها. داستان یه داستان پیچیده تر از این حرف هست. یک بزرگوار مثل این بزرگوار توی اون شرایط جزیره العرب که دیروز به مناسبت عرض کردم، یک قطعه جدا افتاده از تمدن بشری با اون انحطاطی که در این جزیره العرب هست که در مقایسه با تمدن‌های دیگه ایران و چین و مصر و هند و مثلا هیچی نیست، یک کسی توی اون فضای بدون فرهنگ، بدون استاد، بدون آموزش ظاهری میرسه به این جایی که قاب قوسین و ادنا، این اصلا یک داستان دیگری است. عظمت شخصیت اون بزرگوار رو اصلا ما حتی نزدیکش هم نمیتونیم بشیم. اهل بیت علیهم السلام اگر در برابر عظمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر تعظیم فرود می آوردن، امام صادق علیه السلام با اون عظمتشون وقتی اسم مبارک حضرت می آمد خم می شدن، تعظیم می کردن، احترام می کردن، سه بار نام مبارک حضرت رو می بردن. این عظمت اون بزرگوار واقعا ما نمیتونیم بفهمیم. مثلا توی اون فضا بدون گذروندن هیچ مقدمات ظاهری شخص بتونه به اون جایگاه برسه، جایگاهی که انبیایی که با عمرهای خیلی طولانی که نوح دوران پیامبریشو قرآن ذکر میکنه، دیگه روایت که نیست که بگیم اسرائیلیات سند داره نداره، قرآنه، 950 سال دوران پیامبریشه، عمرش چقدر بوده حالا چند هزار سال. خب نوح کجا، پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم کجا، اصلا فاصله از زمین تا آسمان نوح با اون عظمت، اون همه عمر نتونسته برسه به اینجا. داستان عمر نیست، این راهی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفته و راهی که گشوده. این که حالا ما میگیم هی همیشه اینو عرض کنم، ببینید ما این ورد فکر نکنیم، این صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این راهی که گشوده پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام بر بشریت و راهی که این بزرگوارا رفتن، خب این همه ما هم همه عمر هم بر اونها صلوات بفرستیم کمه. اون تعبیر قرآن ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خود خدا و ملائکه بر این بزرگوار صلوات میفرستن به خاطر عظمتی که او داره. توی این داستان خلقت این همه آدم آمدند و رفتند، اما کی پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم شد؟ این داستانی است، باید یک کمی بهش نزدیک شد و اینو فهمید که او هم قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، مثل ماست و همون مسیر ما اگر بریم، حالا به اون بزرگوار که نمیرسیم ولی میتوانیم لااقل یک کمی از دور که شده یه نگاهی بیاندازیم به حقیقت ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث مباحث الفاظ، ما که همین درگیر مباحث الفاظیم، گفتیم که هم ما به مباحث اکتشافی میپردازیم هم به مباحث تحلیلی، گفتیم در بحث‌های اکتشافی هم به ماده هم به هیئت، و گفتیم در بحث ماده دو تا بحث مهم داریم، یکی حقیقت شرعیه و یکی صحیح و عام. سوال ما در بحث حقیقت شرعیه این بود که این مصطلحات شرعی که در بین متشرعه یک حقیقتی دارن و بعض اونها ما تعبیر میکنیم به حقیقت متشرعیه، آیا توسط شارع برای این معانی وضع شدن یا نه؟ خب توضیح دادیم که وضعی که مورد نظره یا مورد سؤاله، یا وضع تعیینی است که به تصریح اعلام بشه، یا وضع تعیینی که به استعمال، و یا وضع تعیینی در لسان شارع، در نتیجه سه تا احتمال پیدا میشه. وضع تعیینی به صراحت که گفتیم چنین چیزی احتمال نداره چون در روایات آثاری از اون دیده نمیشه. وضع تعیینی به استعمال که گفتیم این خیلی زمینه فراوان داره به دلیل اینکه روایاتی مثل صلوا کما رأیتمونی اصلی مضمون این عمل رو داره نشون میده. و بعد اون استدلالی که شهید سعد کرد که وقتی کسی یک معنایی رو برای اولین بار عرضه میکنه، ظهوری از این استعمال اول یک مدلول التزامی در نظر عقلا پیدا میشه که او داره این لفظ رو برای این معنا اعلام میکنه که وضع کرده، و این ظهور مثل هر ظهور دیگری حجته. بنابراین ما در ابتدای داستان به این نتیجه میتونیم برسیم که قاعدتا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اولین استعمالاتی که این معانی تازه رو مطرح کردن، مدلول التزامی برای مخاطبان داشت که این الفاظ برای این معانی وضع شدن. باز برای اینکه این مطلب توضیح بیشتری داده بشه به این نکته اشاره کردیم که این معانی یا قبل از اسلام بودن یا قبل از اسلام نبودن. اگر قبل از اسلام بودند، اینجا سه احتمال رو مطرح کردیم. احتمال اول این که اینها در بین اعراب شناخته شده نبودند، ولو قبل از اسلام در ادیان و فرهنگ‌های گذشته این معانی بوده، اما اعراب اون رو نمی‌شناختند. گفتیم در این صورت خب پیغمبر برای اعراب به منزله مبدع و آورنده معناست، ولو اینکه این معنا قبل از اسلام بوده. خب اینجا پس اون ظهور ثانوی وجود داره. احتمال دوم این که اعراب این معنا رو میشناختن اما به صورت محدود و لفظی برای اون نداشتن و در مقام فهموندن این معنا استعمال مجازی میکردن، با کمک قرائن این معنا رو میفهموندن. گفتیم اگر این باشه که احتمال بسیار بعیدی است، بستری فراهم شده بوده که با اندک استعمالات از ناحیه شارع در واقع لفظ وضع بشود برای این معنا، وضع تعینی در لسان شارع. احتمال سوم این که این معانی قبل از اسلام شناخته شده بوده و دارای الفاظی در بین اعراب هم بوده، اعراب میشناختن این معنا رو و لفظ معروفی هم بینشون بوده. در این صورت اصلاً پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مبدع این معانی نبوده. گفتیم با این فرض، هرچند که در این احتمال ما حقیقت شرعیه نخواهیم داشت، اما ثمره‌ای که ما دنبال اون هستیم در بحث حقیقت شرعیه اینجا تحقق پیدا میکنه. و بالاخره احتمال چهارم این که اصلا این معانی در قبل از اسلام نبوده و اسلام آورنده این معانی و عرض کننده این معانی بوده. خب در این صورت در اولین استعمالات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اعلام وضع در واقع داشته صورت می‌گرفته به مدلول التزامی که قبلا توضیح داد. نتیجه این شد که در دو صورت، یعنی صورت اول و صورت چهارم، اولین استعمال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ظهور در این پیدا می‌کرد که این الفاظ توسط حضرت دارن برای این معانی وضع میشن. در احتمال سوم این معانی از قبل بودند و اصلا پیغمبر مبدع اونها نبوده و الفاظش هم از قبل وجود داشته. در احتمال دوم استعمالات اندک اولیه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وضع تعینی ایجاد میکرد، هرچند که گفتیم این احتمال فی حد نفسه بسیار بعیده که یک معنایی در بین یک جماعتی شناخته شده باشه ولو محدود و لفظی برای اون نداشته باشن و همیشه به کمک قرائن اون معنا رو بخوان بیان کنن. خب نتیجه اینه که در همه این صور اون چرا که ما در بحث نتیجه و ثمره بحث حقیقت شرعیه به دنبالش هستیم تحقق پیدا میکنه. اون چیه؟ ببینید داستان ما، ثمره بحث ما در اینه که ما چه زمانی میتوانیم این الفاظ رو بر معانی شرعی اونها حمل کنیم؟ آیا از اولین استعمالاتی که این الفاظ داشتن ما میتوانیم اونها رو بر معنای شرعی حمل کنیم؟ اولین استعمالات لفظ صلات یا صوم یا حج یا زکات یا خمس، آیا اینها میشه بر معنای شرعی حمل بشه؟ خودیم اگر واضع این الفاظ برای معانی شرعی شارع باشه، حالا چه به وضع تعیینی چه تعینی، چه وضع تعیینی رو به تصریح اعلام کرده باشه چه به استعمال، بله. اما اگر وضع توسط شارع صورت نگرفته باشه بلکه بعدها در زمان متشرعه در استعمالات متشرعه این الفاظ برای این معانی باشه، در این صورت ما دیگه نمیتونیم اینها رو در همون استعمالات اولیه بر معنای شرعی حمل کنیم، بلکه باید به لحاظ تاریخی تحقیق کنیم ببینیم در چه دوره تاریخی این نقل صورت گرفته و در واقع این لفظ برای این معنا در لسان متشرعه وضع شده. اشکال مرحوم ناینی و حضرت امام رضوان الله علیه رو دیروز مطرح کردیم، جواب دادیم. این دو بزرگوار فرموده بودند که این بحث ثمره نداره. چرا؟ چون منبع اصلی ما روایات صادقین علیهم السلام هست. در دوران صادقین علیهم السلام، امام باقر و امام صادق علیهم السلام، این قطعا این الفاظ برای معنای شرعی بوده، بنابراین اصلا این سوال بحث مهمی نیست. ما پاسخ دادیم که اولا منابع ما منحصر در روایات نیست، یکی از مهمترین منابع ما قرآنه، بنابراین این بحث در قرآن به صورت جدی مطرحه. ثانیاً روایات ما منحصر در روایات صادقین علیهم السلام نیست، هرچند مجموعه‌ای که از غیر این دو بزرگوار، یعنی قبل از این دو بزرگوار به ما رسیده، کمه در حوزه استنباط فقهی، البته نه در مجموع، ولی به هر حال روایاتی هست که ما بهش تمسک کنیم. و ثالثاً این که مرحوم نائینی فرمود روایات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یا علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا ائمه قبل از صادقین علیهم السلام که ما از اونها استفاده میکنیم، نوعاً روایاتی است که توسط این دو بزرگوار، یعنی امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل شده و در زمان این دو بزرگوار این الفاظ دیگه حقیقت شده بوده در این معانی شرعی. اینجا گفتیم که بعضی از این روایات لفظ رو عیناً برای ما نقل کرده از پیغمبر یا از علی ابن ابی طالب یا از ائمه قبلی، و اون جایی که نقل شده به لفظ به عین عبارت پیغمبر یا به عین عبارت علی ابن ابی طالب، باز اونجا این سوال مطرحه که آیا این لفظ صلاتی که در کلام پیغمبر یا علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، آیا بر معنای مصطلحش که همون نماز هست که ما امروز در زبان فارسی میگیم حمل میشه، یا بر معنای لغویش که مثلا دعاست؟ بنابراین این بحث ثمره داره، در حوزه استنباط ما از اون استفاده میکنیم. نتیجه بحث ما این شد که این الفاظ با توجه به اون احتمالاتی که گفتیم از اولین استعمالات این جایگاه رو داشتن که در بر معنای شرعی حمل بشن، یا واضح اونها خود نبی خاتم بوده، وضع تعیینی بالاستعمال، و یا وضع تعیینی در لسان اون بزرگوار داشته، و یا اینها از قبل در بین اعراب شناخته شده دارای لفظ معروف بودن. اینجا فقط یک نکته ای رو باید توجه کنیم که در بحث هایی که ما به صورت موردی در بحث استنباطی باش برخورد میکنیم این نکته برای ما مهمه، با اون اینه. به این وقتی یک معنای تازهی میاد و یک لفظی برای اون معنا توسط آورنده اون معنای تازه وضع میشه، خب این اینطور نیست که اون معانی دیگری که این لفظ قبلا داشته اونها مهجور بشن. یعنی مثلا فرض کنید حالا در مورد لفظ صلات دو تا احتمال دیگه، یکی این که این لفظ عبری بوده و اصلا این عربی نیست، همونطوری که دیروز عرض کردم صلات رو بعضی اینطوری گفتن، صلات و زکات رو گفتن، این اصلا لفظش عربی نیست، صلوت و زکوت بوده و از زبان عبری آمده، اصلا در زبان عربی نبوده، بعدن تعریب شده. خب یه وقت اینطوره که اون حالا فعلا بهش کاری نداریم، اون دیگه معناش اینه که این الفاظ از ابتدا برای همین معانی بودن، مثلا قبل از اسلام بعد آمدن تو فرهنگ عربی و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مثلا مبدع این معانی نبوده. احتمال دومی که نه، لفظ صلات توسط پیغمبر لفظ عربی است و توسط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای اون چیزی که ما امروز بهش میگیم نماز وضع شده، یا لفظ زکات یک لفظ عربی است برای اون مثلا مالیات خاصی که در فرهنگ اسلامی وجود داره وضع شده. خب اگر این احتمال دوم بود، فرض کنید لفظ صلات یه معنای لغوی داره دعا، یا زکات یه معنای لغوی داره رشد نمو، و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میاد این فعل مجموعه فعل خاص نماز رو نامگذاری میکنه به عنوان صلات، البته بین معنای لغوی، اون معنای اصلی و این معنای جدید شرعی یک تناسبی است. بله، به هر حال نماز ما مصداقی از دعاست، شکل و قالبی است از دعا، در واقع نوعی دعاست. ولی خب این دعای خالی نیست، این در واقع مجموعه است از اعمال، از کار با یک ترکیب خاصی. حالا که پیغمبر این کار را انجام میده، یا زکات مثلا، معنای لغویش نموه، بله، ولی پیغمبر این رو وقتی قرار میده برای این مالیات خاص، دیگه این به معنای نمو و معنای لغوی نیست، هرچند بین این و اون یک تناسبی است، از این باب که شما با پرداخت این سهم از مالتون که به ظاهر قسمتی از مالتون کم میشه، در واقع افزایش ایجاد میکنید. حالا این افزایش یه بحث معنوی داره، شما وقتی زکات میدی برکت پیدا میکنه مالت و در نتیجه رشد پیدا میکنه. یه بحث اقتصادی داره که وقتی شما زکات، اصلا به معنا و اینو کاری نداریم، خیلی مادی، وقتی شما زکات میدی که اون زکات میاد توی سیستم در واقع خدمات عمومی و هزینه میشه برای یا خدمات عمومی یا برای فقرا، در واقع شما برای اون پول باقی ماندتون یک ظرفیت و فرصت اقتصادی ایجاد میکنید که به مراتب از اون پول اصلی بدون زکات بیشتره. یعنی حالا من اینجوری مثلا بگم، برای حالا این فقط نمیخوام واردش بشم، مثلا شما فرض کنید 1,000,000 تومان داری، فرض کن باید 200,000 تومانش رو بدی. خب اگر 200,000 تومان بدی، 1,000,000ت میشه 800,000 تومان. این 1,000,000 در جامعه‌ای که زکات نمیده و اون 800,000 تومان در جامعه‌ای که زکات میده، اون 800,000 تومان ارزش اقتصادیش، توان اقتصادیش، فرصت اقتصادیش بیشتر از اون 1,000,000 تومانه در جامعه بدون زکات میشه، از جهات مختلف، چه به لحاظ امنیت اقتصادی که زکات ایجاد میکنه، چه به لحاظ خدمات عمومی که زکات تأمین میکنه و باعث میشود که در واقع فرصتهای بهرمندی از همون 800,000 تومانی که براتون میمونه بیشتر باشه. یعنی اصلا بحث معنوی نیست که حالا 800,000 تومان زکات داده برکتش نسبت به 1,000,000 تومان زکات نداده یا خمس نداده فرق میکنه. نه، اگر زکات داده شد، وقتی مثلا یکی از ثمرات زکات اینه، شما اگر زکات درست در جامعه پرداخت بشه، یعنی خدم این مالیات های اسلامی، ما باید قاعدتا طبق ضوابط اقتصاد اسلامی ما باید توانسته باشیم فقر رو ریشه‌کن کنیم، یعنی همه آحاد جامعه باید از حداقل امکانات در اون زمان و روزگار خودشون برخوردار باشن. خب ریشه‌کنی فقر باعث می شود که جامعه امنیت اقتصادی ایجاد برش پیدا میشه و در فضای امن اقتصادی شما با 100 تومن اون لذتی رو میتونی ببری که تو فضای ناام با 1,000 تومن هم نمیتونی اون لذت رو ببری. تو فضای ناامن اقتصادی که هر لحظه به دلیل مثلا فقر فراوانی که وجود داره و فاصله بین فقیر و غنی که زیاد شده، چون یکی از ثمرات زکات کاهش این فاصله بین فقیر و غنی و در واقع تعدیل ثروته، خب اینا همه باعث میشه که رشد پیدا بشه. حالا من رفتم تو حاشیه، برگردیم. اون چه که میخواستم عرض کنم اینه که بین معنای حقیقی، معنای اولی یعنی معنای اصلی لغوی یا عرفی، و این معانی شرعی یک ارتباطی است، یک به قول معروف بچه تسمیه‌ای، نکته‌ای داره. ولی وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینو وضع میکنه، صلات رو برای نماز، زکات رو برای اون مالیات، حج رو برای این مثلا افعال خاص، اون معنای لغوی به محض وضع پیغمبر محجور نمیشه. اینو توجه داشته باشید، اون معنا کنار نمیره، نهایتا میشه مشترک لفظی. و خب در موارد مشترک لفظی ما نیاز به قرینه معینه، قبلا توضیح دادیم، نیاز به قرینه معینه داریم در تعیین مراد. بله، وقتی این لفظ در متن شرعی به کار رفته که محل بحث ماست، یعنی قرآن یا مثلا روایات، چون قاعدتا شارع وقتی لفظی رو داره استعمال میکنه که مصطلح شرعی داره، داره در مصطلح شرعیش به کار میبره، اینجا اولین ظهوری که پیدا میشه اینه که این همون معنای شرعی مورد نظرشه. بنابراین حالا به نتیجه عملیش بخوایم نگاه کنیم، لفظ صلات یا زکات یا خمس یا حج که در لسان شارع به کار رفته ظهور داره در معانی شرعی. صلات یعنی نماز نه دعا، زکات یعنی همین مالیات خاص نه رشد، حج یعنی اون عبادت خاص نه قصد. اما از اونجایی که اون معانی قبلی مهجور نشدن، از بین نرفتن، اینطوری نیست که دیگه اصلا از این الفاظ فهمیده نشن، امکان داره به خصوص در متون اولیه مثل قرآن که هنوز اون معانی لغوی اراده بشن. که البته اینجا ما باید به قرائن، مثلا من اینجا چند مورد رو اشاره کردم، مثلا این آیه که خداوند میفرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، از این اموال اینها صدقه بگیر، یعنی زکات، یعنی اون مالیات که اینها رو تطهیر میکنه و رشد میده و مزکا میکنه. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. کلمه صلات اینجا به کار رفته در قرآن، هم در قالب امر صله هم در لفظ صلاتک. اینجا این صله مقصود این نیست که حالا به قول یکی از آیین شوخی میکرد یا ما شوخی میکردیم، میگفتیم وقتی اموالشونو بگیری انگار جانشونو گرفتی، خدا فرموده انگار جانشونو گرفتی، به خصوص بعضی از اقوام که مال براشون از جان مهمتره، انگار جانشونو گرفتی، بعد خدا فرموده صل علیهم، یعنی یه نماز میت برشون بخون، دیگه جانشونو گرفتی. ان صلاتک سکن لهم، این شوخیه، صل علیهم یعنی براشون دعا کن، که اگر دعا کردی این دعای تو آرامشیست برای اونها. اینجا لفظ صلات در معنای لغوی به کار رفته نه در معنای اصطلاحی، با قرائنی که در خود آیه وجود داره. یا مثلا من یک آیه دیگر رو اینجا اشاره کردم که مثلا خداوند فرمود من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. این صلوات الرسول به معنای نمازهای پیغمبر نیست، این بلکه به معنای دعاهای پیغمبره. یا مثلا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این به معنای این نیست که نماز میخونن، این به معنای این است که دعا میفرستن. پس بعض دعا میکنن. بنابراین بعضی از استعمالات قرآنی از همین الفاظی که مصطلحات شرعیه در معنای لغوی است، فوقش این معنای لغوی به قرائن فهمیده میشه. نتیجه بحث حقیقت شرعیه این میشه که اگر در لسان آیات و روایات ما مصطلحات شرعی داریم، ما این مصطلحات رو بر معانی شرعی حمل میکنیم، مگر اینکه قرائنی بر خلافش وجود داشته باشه. اینجا باز یک استثناء دیگه باید توجه کنیم و اون اینه، بعضی از مصطلحات درست مصطلحات شرعی اند، اما اصلا این مصطلحات به شکل این معنا در لسان شارع، یعنی در لسان استعمالات اولیه شارع استعمال نشدن. اینها اصطلاحاتی بودن که متأخرن پیدا شدن. مثل چی؟ خب ببینید، ما قبلا این داستان رو بارها گفتیم، در سرزمین جزیره العرب که یک سرزمین فاقد فرهنگ و دانشه، سرزمینی که به قول بعضی از محققین تعداد آدمای باسواد، یعنی باسواد این خوندن نوشتن، نه این که مثلا تحصیلات عالیه و فرهنگی، نه خوندن نوشتن به تعداد انگشتان یه دست نمیرسه، توی همچین سرزمینی خب اسلام آمد، قرآن آمد، با اقرا داستان خودش شروع کرد، فرهنگ رو علم رو آورد. بعد علوم منشعب اشاره کردیم قبلا، همه با محوریت قرآن. خب این علوم اصطلاحاتی پیدا کرد، این اصطلاحات اصطلاحاتی بود که تو این علوم، تو رشد این علوم شکل گرفت. مثلا اصطلاحاتی که ما تو فقه به کار بریم، میگیم واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح بالمعنى الاخص. بعضی از این مصطلحات از ابتدا شاید در شریعت بوده، مثل واجب و حرام که تو قرآن هست، اما اصطلاح مکروه و مستحب اصطلاحاتی است که در بستر فقه پیدا شد. بنابراین اگر در لسان روایات کلمه مکروه یا کلمات و اشتقاقاتی از کراهت هست، ضرورتاً به معنای کراهت اصطلاحی نیست. یه موردش که خطای غالبه من بگم، هیچ وقت یادم نمیره 20 سال پیش، 20 سالم بیشتر میشه الان، 22 سال پیش، 23 سال پیش که من برای اولین بار در دنیا روی اینترنت پاسخگوی سوالات دینی بودم، که هنوز اینترنت به ایران نیامده بود، یه سوالی یه کسی کرده بود که آقا خرگوش خوردنش چه حکمی داره؟ ما جواب دادیم حرامه. یه دفعه از حالا اون موقع هم اینترنت خیلی کم بود در دنیا، تو ایران که نبود، تو دنیا هم خیلی کم بود، یه دفعه یه حجمه ای حالا با اون کمی اینترنت اون زمان شد به ما که آقا این از خودتون در آوردی، تا حالا که گوشت خرگوش مکروه بود حالا چطور شد حرام شد؟ خب ببینید این یه اختلافی است بین ما و اهل سنت. اهل سنت خرگوش رو مکروه میدونن، ما جز مسوخ میدونیم، حرام میدونیم. و با یه روایتی داره، حالا این نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم به بحث ما مربوط میشه، در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که خرگوش آوردن پیش پیغمبر، دل آقا اینی میشه خورد؟ بعد تعبیر روایت اینه که کرهخو، تعبیر روایت اینه که پیغمبر ولی شما لفظ کرهه به کاره. این کرهه کرهه اصطلاحی نیست، یعنی مکروه شمردون رو. این پیغمبر بعدش اومد که این اینجوری آوردن جلوش، میگن اینی میشه خورد. این معنای لغوی کرهه است. البته معنای لغوی کرهه هم با کراهت اصطلاحی میسازه، هم با حرمت، بارها گفتیم. بنابراین اگر دلیلی دال بر حرمت باشه تعارض با این روایت نداره. البته اگر دلیل دال بر حرمت نبود، کرهه و دال بر حرمت به تنهایی نبود. بعد در روایات دیگر ما بیان شده که در فهرست محرمات مسوخ، در فهرست مسوخ خرگوش، که اصلا خرگوش امروز هم از نظر جانورشناسی میدونید در گروه موشها قرار میگیره، یعنی در طبقه بندی جانوری تو گروه موشها قرار میگیره. گروه موشها همه گروه مسوخه، حرامه. حالا من اون نکته‌ای که میخواستم عرض کنم تو فقه شیعه، اصلا اینکه خرگوش حرامه جزو مسلماته، یعنی یه دونه فقیه شیعه هم نداریم که گفته باشه خرگوش حلاله. حالا یه بحث‌های جدید مطرح میکنن که خرگوش دو نوع داریم، نمیدونم سم داره دم داره، اون بحث‌ها دیگه. ولی اونی که به عنوان خرگوش معروف بوده در روایات ما، ارنب، این حرام بود. حالا این نکته ای که میخواستم عرض کنم این بود، ببینید اصطلاح کراهت درسته الان یه اصطلاح شرعی شده، ولی این اصطلاح اصطلاح علم خاصه، یعنی علم فقه. این اصطلاح متأخرنه، بعضی گفتن حتی تا زمان امام رضا علیه السلام هنوز لفظ کرهه و مکروه در مصطلحی که ما امروز به کار میبریم حقیقت نشده بوده. میگن در زمان امام رضا حقیقت شده، بعضی میگن، میگن دیگه تا اون زمان این حقیقت شده. حالا این یه بحث دیگه است، فعلا بهش کار نداریم. میگن اون زمان این بوده، چون یک استعمالاتی داریم از امام رضا علیه السلام، بعضی میگن اون زمان دیگه این حقیقت شده بود. پس نتیجه، الفاظی که مصطلحات شرعی هستند و اینها در واقع معانی هستند که خود شارع در ابتدا آورده، نه در طول تاریخ توسط عالمان اسلامی این معانی ابداع شده باشه. الان مثلا ما این همه اصطلاح توی منطق داریم، تو کلام داریم، تو فلسفه داریم، این اصطلاحات دیگه در طول تاریخ توسط متکلمان و فیلسوفان و منطقیان پیدا شده، ولی اون مصطلحات اولیه شرعی اینها همشون به معنایی که ما مورد نظرمونه حقیقت شرعی هست، حالا ولو در فرهنگ‌های گذشته بودن و لفظ برای اونها در بین اعراب بوده و شناخته شده بوده. این نه ثمره بحث و نتیجه بحث ما که ما حقیقت شرعی رو میپذیریم. بحث بعدی ما بحث صحیح و عامه، که اتفاقا اولین بحثی که در صحیح و عام مطرحه ارتباط بین صحیح و عامه با حقیقت شرعیه، چون برخی فکر کردن که اگر شما حقیقت شرعیه رو بپذیری مسئله صحیح و عام معنا داره، اگر نپذیری اصلا مسئله صحیح و عام معنا نداره، که اون وقت علمایی مثل مرحوم آخوند و دیگران آمدن توضیح دادن که حتی اگر شما حقیقت شرعیه رو نپذیری صحیح و عام میتواند مسئلهش معنادار باشه، که توضیحش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.